رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز مجله شامگاهی سه‌شنبه 20 می. فرهاد میلادم و در نشر نهایی مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت اینجا 9 شب
و در پراگ ساعت 6 بیگاه. سلام با یک و یکی سامیانی گیرامی میرزای سلیمپورم و شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم.
امروز با جهان و تاجیکستان چی گذشت و فردا جهان را و تاجیکستان را چی منتظر است و این همه ما در این برنامه خواهیم پرداخت. ولی در آغاز برنامه فشرده مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان را از همکار دیگری ما اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
سر از امروز در میانمار ماتم 3 روزه به یاد قربانی های طوفان نرگیس آغاز یافت. 18 روز پس از آفت طبیعی پرچم میانمار در بالای بناهای حکومتی، مکتب ها و مهمانخانه ها کمی پایین فراورده شد. دکان های میانمار طور معمولی باز می باشند. طبق آمار رسمی شماره قربانی های طوفان به 78,000 نفر رسیده است. تخمین می شود که سرنوشت 50,000 کسی دیگر تا هنوز معلوم نیست. شماره ثابت قربانی های زمین لرزه در چین به 40,000 نفر برابر شد. مقامات چین میگویند شماره قربانی ها از زلزله در ولایت سیچوان این کشور احتمال بیشتر شود. مقامات سعی دارند به تخمیناً 5 میلیون مردمی بر اثر زلزله 12 می بی خانه و جا مانده پناهگاه پیدا نمایند. امروز بعد اعلان احتمال تکرار زلزله، ساکنان مناطق آفت زده خانه هایشان را ترک کردند. در یک هفته بعد زلزله بزرگ در سیچوان باز 20 تکان زمین به قید گرفته شد. نزدیک به 70,000 نفر در نتیجه زلزله سیچوان هلاک شدند، زیر خرابات ماندند و یا بی‌نام و نشان می باشند. امروز در پکین شرکت دولتی آلومینی تاجیکستان تالکو با یک شرکت دولتی چین سازش در مورد بنیاد دو کارخانه استحصال آلومینی افتار و کریولیت را به امضا رساند. شرکت چینی عهده‌دار شده است که هر دو کارخانه را در ظرف یک سال به استفاده سپارد. سیاحت قادر و سخنگوی شرکت تالکو میگوید:
با طبق برنامه استفاده از مواد خام داخلی که تاجیکستان روی دست گرفته است، در ظرف 5 سال آینده بیش از 60% مواد برای استحصال آلومینی در داخل تاجیکستان تولید خواهد شد.
آلومینی будет производиться в республике Таджикистан с использованием местного сырья.
با قول همین منبع، تالکو تصمیم گرفته است با استفاده از مواد خام و ذخیره های علمی و ذهنی جمهوری توجه بیشتر ظاهر نماید. امروز در بازار نیویورک نرخ نفت رکورد نو گذاشت. روز سه‌شنبه برای یک بریل و یا یک بشکه نفت خام $129.58 آمریکایی می‌دادند. این قیمت در مقایسه با سال گذشته دو برابر بیشتر است. یکی از سبب‌های بالاروی نرخ نفت دلاری ضعیف عنوان داده شده است. ایران با قبول هویر سالانه طرح‌ریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاضر است. سالانه باید بسته امتیازها را به جمهوری اسلامی تقدیم نماید که در حال قطع برنامه غنیگردانی اورن به مقامات تهران تقدیم خواهند شد. رسانه ها از نقل وزیر کارهای خارجی ایران منوچهری متکی آوردند که مهلت سفر سالانه تشخیص نشده است. تا کنون تهران از قبول تقاضای اساسی ممالک غربی قطع غنیگردانی اورن سرکشی کرده است. دادگاه عراق محاکمه سابق معاون سروزیر این کشور طارق عزیز را از سر گرفت. همراه با او 7 منصبدار رژیم صدام حسین با اتهام کشتار ده ها تاجر در سال 1992 محاکمه می شوند. اگر جرم 8 نفر یاد شده ثابت گردد، آنها برای کشتار 42 تاجر متهم با بالا بردن نرخ ها حکم اعدام می گیرند. دادگاه ماه گذشته آغاز یافته بعد شکایت عزیز متوقف شد. عزیز اظهار نموده بود که با سبب‌های امنیتی وکیل مدافعی او در دادگاه اشتراک کرده نمی‌تواند. امروز هم در تالار دادگاه کسی از عزیز دفاع نمی‌کرد. امروز کمیسیه اروپایی اظهار نمود که جاری نمودن تعرفه‌های گمرکی برای صادرات تخته بزرگترین مانع برای ورود روسیه به سازمان جهانی تجارت است. تعرفه‌های سال 2007 جاری شده استحصال کنندگان کاغذ و کارکرد چوب در اروپا را به غضب آوردند. سخنگوی کمیسیه اروپایی پیتر پاور میگوید با عقیده کمیسیه اروپایی باج ستانی برای صادرات تخته خلاف سازش میانی این سازمان و روسیه است که در سال 2004 امضا شده بود.
تشکر. این بود نگاهی فشرده به مهمترین اخبار تو این ساعت جهان و تاجیکستان از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی سه‌شنبه 20 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. پیش از رفتن به قسمت اساسی برنامه، شما را با سرخط چند مطلب مهم این بخش برنامه آشنا میکنیم.
از مسجد صدای کی بلند می شود؟ تأسیس یک کمیسیون ویژه به خاطر تحقیق کاری مساجد در ناحیه وحدت.
خریده صلح و جنگ جهان، شاخص صلح 140 کشور که در بین آنها تاجیکستان نیست.
بازی نوی که انتخابات نامش داده اند، گرجستان روز چهارشنبه انتخابات پارلمانی دایر می کند.
رو به چین آوردن تلکا، اما چرا کسی نمی گوید که حق خدمت هربرت سمیت چند شد؟
نقشی باکو اشقابات در تامین گرمی اروپا، نخستین دیدار رسمی رهبر ترکمنستان از آذربایجان در 12 سالی آخر.
همچنین در این برنامه بحث پروازها بین تاجیک ایر و رقیبش سامان ایر، منع شدن صادرات محصولات نفتی از قزاقستان،
بالا رفتن نرخ آرد در مرغاب و نقاشی که در دنیای معاصر به یک نوع دیگری تجارت بزرگ تبدیل می‌یابد. امروز سه‌شنبه 20 می سال 2008 میلادی است و امروز دو ابرمرد شعر تاجیک زاد روز دارند. نامی قناعت به سن مبارک 77 پای می‌نهد و لایق شیرعلی اگر عمر وفا می‌کرد امروز 67 ساله می‌شد. اخیراً در مطبوعات تاجیکستان تلاش‌هایی شد تا که این دو پهلوان شعر تاجیک را در دو سنگر مخالف قرار دهند، قطع نظر از اینکه یکی آنها چندین سال پیش به ابدیت پیوسته است. و اما مؤمن قناعت و لایق شیرعلی این دو تهمتن شعر تاجیک در عصر 20 را سال‌های طولانی استادی شاگردی، همکاری، مبارزه های مشترک و هم روز تولد هر دو که با امر سرنوشت در یک روز 20 می اتفاق افتاده است، ابداً و به زوال با هم متحد کرده است. گوش دهیم به پاره از خواندن های روانشاد لایق شیرعلی.
جبر تاریخ یگان قوم ندیده است که ما، زهر تاریخ نژادی نچشیده است که ما، ملت زیر فلک با همه فرهنگ سترگ این قدر ذلت و خاری نکشیده است که ما، ملت در راه تقدیر بدین تنهایی به چنین ورطه مهلک نرسیده است که ما.
شاعری فقید تاجیک لایق شیرعلی که امروز 67 ساله شد، روانش شاد و یادش بخیر باد. ساعت سوم و نهایی مجله شامگاهی سه‌شنبه 20 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه در موج کوتاه، همچنین در محوره هاتبورد و توسط شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org قابل شنیدن است. امروز با جهان و با تاجیکستان چی گذشت و فردا جهان را و تاجیکستان را و ما را چی منتظر است؟ در قسمت اساسی مجله شامگاهی ما دنبال جزئیات همین مسائل خواهیم رفت و این بار شروع میکنیم با گزارش از تاجیکستان.
مقامات در ناحیه وحدت 20 کیلومتری شرق دوشنبه به منظور آموزش و تنظیم فعالیت مساجد در قلمرو این ناحیه یک کمیسیون تأسیس داده است. گفته می شود هدف از تأسیس کمیسیون مذکور سنجش فعالیت مؤسسات دینی، اجرای قوانین جاری در عملی مساجد و جلوگیری از نفوذ پیروان رویه ها و سازمان های ممنوع بوده است. قبلا شهرداری دوشنبه نیز از راه تأسیس چنین کمیسیون به تحقیق فعالیت مساجد پرداخته بود که در نتیجه کارش بنا به گزارش ها در پایتخت تاجیکستان فعالیت تقریبا 300 مسجد را منع و چند مسجد را حتی تخریب کردند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
مسئولین ناحیه وحدت گفتند این کمیسیون از حساب کارمندان مقامات دادستانی، میلیسا، شعبه معارف، کمیته کار با زنان و نابالغان تشکیل شده است. محمدی نعمانوف، رهبر دستگاه حاکمیت اجرایی ناحیه وحدت گفت کمیسیون مذکور با هدف آموزش و تنظیم فعالیت مساجد در قلمرو ناحیه تأسیس یافته و طی زمان فعالیت اجرایش و مراعات قوانین را در مؤسسات دینی سنجش خواهد کرد.
مقصد تفتیشی منمون طلبه هایی که در وقت مکتب مسجد می روند. نسبتی باید باید ما کار کنیم کمیسه کار بنا بولیغان. نسبتی او دیسک و دیسکت هایی که می فروشند در همون نزده مچه تو همینه رفته بینن که همون بستاندار تا جوابگوان لیسنسیا دارن، اجازت فروش دارن. برای یک مسجد جامع شدن مثال 15,000 نفر اگر اهالی منطقه داشته باشد در اوجه یک تا مسجد جامع. انا دیگرش که بو همین خیل میار دارن بعضشون اهالیشون یا که منطقه 3-4 مسجد هست ضرورت بوای ندارد.
همین منبع اضافه کرد که یکی دیگر از اهداف کمیسیون دقیق کردن تعداد مساجد غیر قانونی در قلمرو ناحیه است که با نام‌های کمیته محله، کتابخانه، چایخانه و یا کلوب ثبت شده ولی عملاً همچون مسجد استفاده می‌شوند. به گفته همین منبع اعضای این کمیسیون به منظور جلوگیری از گسترش نفوذ پیروان رویه وهابیه و سازمان‌های ممنوع نظر حزب التحریر در مساجد با امام خطیبان صحبت‌ها انجام خواهند داد تا که این سازمان‌ها نتوانند جوانان را به صف‌های خود جلب کنند. اما محمود جان تورجانزاده معاون امام خطیب مسجد به نام خلیفه عبدالکریم ناحیه وحدت تأسیس کمیسیون مذکور و سنجش فعالیت مساجد از سوی مقامات را نوع فشار و محدودسازی آزادی‌های مذهبی شهروندان ارزیابی کرد. آقای تورجانزاده میگوید مقامات در قبال مساجد و قوانینی که آزادی‌های مذهبی را تنظیم می‌کنند برخورد منصفانه ندارند. از این رو از یک سو این مساجد را رسما ثبت نمی‌کنند، از طرف دیگر آنها را با اتهام غیرقانونی از فعالیت باز می‌دارند.
اکثر نوارهایی که در نزد مسجدها فروخته می‌شود، فروشنده‌های آنها البته لیسنس‌ها برای فروختن اون نوارها را ندارند، ولی آنها کوشش و تلاش زیادی کردند برای اینکه رخصت بگیرند برای خاطر فروش نوارها. متاسفانه از جانب تشکیلات‌های دخلدار به آنها این رخصت و این لیسنس داده نشد. طبیعی است وقتی که از طرف حکومت این نیاز مردم که تامین نشود از طریق قانون، معمول است که از راه غیر قانونی اونها نیاز خودشان می‌برانند. البته همون مسجدهایی که می‌خوان اونها را ببندند، اکثر اونها مراجعت کردگی هستن برای خاطر رسمی شدن مسجدهاشون، ولی متاسفانه به سبب های نامعلوم هم نسبت رسمی کردن اون مسجدها کارشکنی از جانب خود تشکیلات های حکومتی می شود. از این خاطر فکر میکنم که این کوشش یک محدودکنی آزادی دینی مردم ارزیابی می شود و خلاص.
اما تصمیم سنجش فعالیت مساجد از سوی مقامات در تاجیکستان برای بار اول صورت نمی گیرد. سال گذشته در دوشنبه پایتخت کشور با دستور مسئولین تعدادی از مساجد به علت نداشتن مجوز تخریب شده و موارد زیادی اخراج اجباری نورسان از مساجد به مشاهده رسیده بود. ضمناً ناحیه وحدت در 20 کیلومتری شرق دوشنبه واقع بوده، از پرجمعیت ترین نواحی تاجیکستان به شمار می رود. در این ناحیه روحانیان معروف و سرشناس تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و قاضی پیشین مسلمانان تاجیکستان و برادران او از جمله ایشان نورالدین که در گذشته مقامات نوار موعظه های او را بارها نابود کرده اند به سر می برند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأسیس یک کمیسیون ویژه به خاطر تحقیق کار مساجد در ناحیه وحدت.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
تاجیک سنجوبگ rfirl.org نشانی ایمیل بخش تاجیکی رادیوی آزادی و شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را با موضوعهای بین المللی پی میگیریم. رده‌بندی سالانه کشورهای جهان از لحاظ صلح‌آمیزی و پرهیز از خشونت آمریکا و روسیه را در بین کشورهای گذاشته است که بیشتر پرخاش جویند نه صلح‌جو. در این پژوهش که شاخص جهانی صلح نام دارد، عامل‌های صلح و جنگ در 140 کشور بر اساس دو محک سیاست بین المللی و وضع داخلی مورد آموزش قرار گرفته است. تاجیکستان که سال گذشته به علت هنوز در حال گزارش از ناآرامی به صلح قرار داشتنش شامل این نامگونه شد، امسال هم در رده‌بندی نامده است. اما بسیاری از کشورهای همسایه‌اش در صف ممالکی هستند که صلح کمتر و خشونت بیشتر داشتند. خریطه صلح و جنگ جهان را در یک گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد بر رشته تصویر کشیده است.
ایسلندیا، دانیا، نروژ، زلاندی نو و ژاپن در پژوهش نوی بین المللی قهرمانان صلح، عراق، سومالی، سودان، افغانستان و اسرائیل قهرمانان جنگ عنوان شده اند. زیاده از 100 کشور دیگر در مابین این دو قطب آمده اند، اما برخی به صلح نزدیک ترند و برخی دیگر به جنگ. مؤلفان این تحقیقات، استادان دانشگاه های معروف و کارمندان مرکز های پژوهش سیاسی، معلومات دسترس را راجع به این دولت ها از روی 24 نشان دهنده گرد آورده، از روی فرمول بندی یگانه خریطه ای را ساختند که در آن هر کشور جای معینی را اشغال کرد. چون این تحقیقات سال دوم است که از طرف اکونومیست اینتلیجنس یونیت در بریتانیا انجام می شود و مؤلفان می نویسند هرچند تعریف مفهوم صلح کار مشکل و پیچیده است، نشانه هایی هستند که روحیه صلح‌آمیز یا جنگ طلب کشورها را نمودار می کنند. چنانچه شیوه دولتداری، اعتدال سیاسی، سطح اعتماد و همبستگی داخلی، ثروتمندی یا فقر، بهداشت، خراجات نظامی، وضع حقوق بشر، دسترسی به اسلحه و نفوذ عالم جنایی، مناسبت با دولت‌های همسایه، برخورد با خارجیان، عمق همبستگی منطقه‌ای و مانند اینها. در پژوهش تازه عقیده این که دولت‌های دموکراتی احیاناً می‌توانند به کشور دیگر حمله کنند رد شده است. مؤلفان می‌نویسند جنگی که در عراق ادامه دارد نشان می‌دهد دولت‌های مردم سالار نیز می‌توانند به ستیزه‌جویی راه دهند. پژوهشگران صلح دلیل آوری این را که صلح همچنین می‌تواند با استفاده از جنگ به دست آورده شود قبول ندارند. آنها ایالات متحده را در موقع 97 جای دادند که نظر به سال گذشته دو زینه پایین تر است. روسیه در میان 140 کشور جای 131 را گرفته است. با وجود اعتدال نسبی در چچنستان، روسیه با همسایگان خود مانند گرجستان و اوکراین مناسبت های صلح‌آمیز ندارد. سطح کشتار و دسترسی به سلاح در روسیه خیلی بلند بوده، از روی شمار محبوسانش این کشور در بین دولت های مورد آموزش بعد از ایالات متحده در جای دوم است. نیروهای مسلح روسیه هرچند پس از فروپاشی شوروی کاهش یافتند، همانا بیش از حد زیاد دانسته می شوند. از روی این نشان دهنده ها همسایه نزدیک تاجیکستان ازبکستان پس از روسیه می آید. خود تاجیکستان به نامگوی شامل نیست. سال گذشته مؤلفان پژوهش گفته بودند تاجیکستان کشور است در حال گذار از صلح منفی به صلح مثبت، ولی امسال نگفتند آیا این گذار ادامه دارد، به عقب برگشت و یا به پایان رسید.
خریطه صلح و جنگ جهان بر اساس شاخص صلح که پژوهشگاه اقتصاد و صلح و اکونومیست اینتلیجنس یونیت تهیه کردند. و اکنون از انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه 21 می در گرجستان که تحلیلگران بازی نوش نام کردند. در این بازی حزب حاکم پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی با یک سلسله تغییرات جدی پیش از همه کادری وارد رقابت می شود. ساکاشویلی در پی پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی راضی شد و مسائل اجتماعی توجه بیشتر نشان داده با مخالفین زیشتر همکاری کند. اما این همه تا کجا از تغییرات کلیدی در موضع‌گیری های کنونی تفلیس درک می دهد و تا کجا تنها یک بازی پیش از انتخاباتی و فریبی نظر است؟ حول و حال صحنه های پیش از انتخابات پارلمانی گرجستان در گزارش از همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
در انتخابات پارلمانی گرجستان 12 حزب و ائتلاف سیاسی با هم سبقت خواهند کرد. بروی خط افراد صاحب حق رای بیش از 3.5 میلیون ساکنان کشور شامل شدند. این دومین انتخابات قبل از وقت در گرجستان در سال روان است. ماه ینوار انتخابات قبل از وقتی ریاست جمهور برگزار شد که با پیروزی میخائیل ساکاشویلی انجام یافت. همزمان با انتخابات رای پرسی صورت گرفته بود که طبق نتایج آن درباره روز 21 می دایر کردن انتخابات پارلمانی تصمیم گرفته شد. کارشناسان و سیاستمداران حد می‌زنند که برای پیروزی در این معرکه سیاسی جنبش متحده ملی گرجستان نهاد پشتیبان از رئیس جمهور ساکاشویلی شانس بیشتر دارد. با گفته آنها برنامه ائتلاف حکمران روشن و واضح است و تطبیق بعضی نکته های آن از حالا شروع شده است. این برنامه تأسیس جایهای نوی کار در کشور، بالا بردن سطح زندگی مردم، رشد اقتصاد و همچنین احیای یکپارچگی گرجستان و ورود به ناتو و دیگر نهادهای اروپایی را در نظر دارد. گفته می شود که احزاب مخالف حکومت نیز تقریبا با همین گونه شعارها به انتخابات آمدند. از نگاه کارشناسان ناراضیگی احزاب مخالف از نتایج انتخابات ریاست جمهور و تلاش جدی آنها برای صاحب شدن به جایهای بیشتر در پارلمان و به این وسیله ضعیف کردن قدرت میخائیل ساکاشویلی نمایشگری آن است که در این معرکه سیاسی مبارزه جدی صورت میگیرد. برخی از کارشناسان این معرکه را دور دوم انتخابات ریاست جمهور عنوان کردند. پیشگویی می شود که در صورت صاحب شدن با بیشتر کرسی های پارلمان، احزاب مخالف موضوع تا کجا قانونی بودن انتخابات ریاست جمهور را دوباره به میان خواهند گذاشت. و میخائیل ساکاشویلی با اطرافیانش این را خوب درک میکنند و از این رو همه نیروی خود را برای پیروزی در انتخابات پارلمانی صرف خواهند کرد. سوینت کورنل رئیس پژوهشگاه آسیای مرکزی و قفقاز در دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده میگوید انتخابات در حال برگزار می شود که حکومت و مخالفین در دو سنگر کمین گرفتند و تقلب در این معرکه سیاسی می تواند کشور را به گرداب ناآرامی های نو بکشد.
آن چی ما در آینده پژوهش خواهیم کرد این است که سیاست گرجستان چون امروز پر از مخالفت و فردی خواهد ماند یا نه. سیاست گرجستان دو قطب مخالف است. اعتماد، آمادگی برای مذاکرات میانی بازیگران سیاسی موجود نیست و همچنین مخالفین به آن مایلند که به جای با رقیبانشان سر میز نشستند باز به خیابانها بریزند.
ضمناً شورای ملی اتحاد مخالفین گرجستان که به آن نو حزب شاملند دوباره به میدان ریختن جانبدارانش را بعید نمی‌داند. ماه نوامبر سال گذشته این شورا 150 هزار جانبداران خود را در مرکز تفلیس گردی هم آورده بود. گیا تورتلادزه یکی از فعالان اتحاد مخالفین گرجستان به رادیوی آزادی گفت اگر انتخابات آزاد و عادلانه صورت نگیرد و مقامات دست به تقلب زنند یگان خل گفت و شنید با زمامداران صورت نخواهد گرفت.
اگر انتخابات عادلانه باشد ما آماده ایم با هر یکی آنها گفتگو و همکاری کنیم و اما فقط در حالی که انتخابات تقلبی نباشد و اما اگر حکومتداران در انتخابات قانون شکنی کنند و تعداد بزرگ آنها وارد پارلمان شوند این میتواند پیامد جدی داشته باشد. در این حالت عموما یگان خل همکاری امکان ندارد.
دیگر سیاستمداران و کارشناسان نیز میگویند که در صورت آشکار شدن تقلب و قانون شکنی ها در انتخابات پارلمانی شروع دوباره نمایش های اعتراضی در گرجستان از احتمال دور نیست و این کشور را که امروز در وضع سنگین قرار دارد با بحران عمیق تر مواجه خواهد کرد.
گرجستان و گروه های سیاسی آن کشور در پیشروی انتخابات پارلمانی چهارشنبه 21 می.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
www.azadi.org دریچه شما به دنیای تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه مجله شانگاهی سه‌شنبه 20 می از نتایج سفری رسمی رئیس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف به باکو و ملاقاتش با همتای آذریش الهام علیوف. از سال 1996 به این سو یعنی در 12 سال اخیر این برای بار اول بود که نفر اول عشق‌آباد از باکو دیدن میکرد. مسائل جمع شده در روابط دو کشور در این 12 سال و همین طور مسیر نوی صادرات منابع گازی دریای خزر از موضوعهای اصلی مطروحه در نشست بردیمحمدوف و علیوف در باکو بوده است. طبیعی است که استفاده برندگان گاز به ویژه در قاره اروپا به نتایج این ملاقات خیلی با توجه نگاه میکردند. تفصیلات بیشتر این موضوع در مطلبی که همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
ملاقات پرزیدنت ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف با رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف حادثه بزرگ است زیرا در ملاقات دو رهبر سرنوشت لوله گاز پیوست کننده کانهای بحر کسپی یا خود دریای خزر با کشورهای اروپایی بحث شد. فعلا گاز طبیعی ترکمنستان توسط روسیه به اروپا انتقال می‌یابد. لوله نو امکان می‌دهد که گاز ترکمنستان به آذربایجان، سپس به ترکیه و از آنجا به ممالک اروپایی صادر شود. مذاکرات ساختمان چنین یک لوله نو انتقال گاز سالهای 90 عصر گذشته آغاز یافته بود، ولی خصومت بین همدیگری رهبران آن دورینه ای دو کشور سپر مراد نیازوف و حیدر علیف باعث قطع روابط میانی دو کشور گشته بود. جان مکلیوت شارح بلندپایه اینستیتوت جنگ و صلح شهر لندن در این باره می گوید
علیف شخصیت فوق العاده قوی بود. همتای ترکمن اون نیازوف یک شخصی عجیب و غرایب. خصومت شخصی آنها تا حد بزرگ شد که آنها حتی روابط دیپلماتی میان دو کشور را از بین بردند.
در ملاقات باکو بعضی کانهای گاز بستر بحر کسپی هم بحث شدند. تا هنوز دو کشور در مسئله منسوبیت بعضی از آنها اختلاف دارند. به هر حال بالاروی نرخ‌ها در بازارهای جهانی صادرات گاز طبیعی را به تجارت خیلی هم فایده آور تبدیل داده است و هر دو جانب میخواهند از وضع سود به دست آورند. اکثر لوله هایی که گاز ترکمن را به خارج میبرند به شرکت گازپروم روسیه تعلق دارند. چین هدف دارد سال 2009 ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین توسط قزاقستان را شروع نماید، ولی برای تنظیم صادرات گاز به غرب ترکمنستان باید طریق بحر کسپی تا آذربایجان لوله بنیاد کند. شارح سیاسی از آذربایجان آذر حسرت در این باره میگوید
И, конечно, это будет хорошим поводом для выхода Туркменистана через...
در حقیقت برای ترکمنستان صادرات به ممالک غربی با واسطه آذربایجان دقیق‌تر گویه متوسط قفقاز جنوبی مفید است. این لوله توسط بحر خزر جنوب قفقاز ترکیه حوزه بحر سیاه به اروپا عبور می‌کند.
ترکیه или Черноморский бассейн в Европу.
این راهی که شرح آذری پیشنهاد میکند با لایحه نبوکو مطابق است. لایحه نبوکو مورد پشتیبانی اتحادیه اروپا قرار گرفته، انتقال گاز طبیعی از حوزه بحر کسپی تا آستریه را در بر میگیرد. اتحادیه اروپا از وابستگی زیاد به صادرات از روسیه نگران است. از این رو تطبیق لایحه نبوکو امکان میدهد که گاز آسیای مرکزی بدون عبور از قلمرو روسیه به اروپا رسد.
نشست تاریخی رؤسای جمهوری های ترکمنستان و آذربایجان در باکو. خبر دیگری مربوط به مسائل انرژی اخیراً از قزاقستان رسید. این کشور که صاحب سرشورترین منابع نفت در آسیای مرکزی محسوب می شود، به دنبال منع صادرات آرد، اکنون صادرات محصولات نفتی را نیز تا ماه سپتامبر قطع کرده است. وزیر انرژی و ذخایر طبیعی قزاقستان ساعت مینبایف گفته که هدف از این اقدام تحت نظارت نگه داشتن نرخ‌های به شدت بالا رفته بنزین و دیگر انواع محصولات نفتی در بازار داخلی کشور است. اما منع صادرات محصولات نفتی قزاقستان به نرخ بنزین در بازارهای تاجیکستان چه تأثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را همکارمان نصیب جان امانی از شهر الماتا جسته است.
قزاقستان صادرات مواد نفت را تا به 1 سپتامبر منع کرد. این نکته را کریم مسیحوف نخست وزیر کشور در جلسه کمیسیون دولتی قزاقستان در مسائل اقتصاد بیان نمود. نخست وزیر گفته است این قرار از بالاروی نرخ مواد نفت در بازار داخلی جلوگیری خواهد کرد، زیرا ماهای اخیر قیمت مواد سیاه در کشور بالا رفت. اندری خان، کارمند پژوهشگاه پیشگویی و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی قزاقستان نیست، چند عامل دیگری چنین تصمیم گیری کشورش را بیان می کند. اقتصادشناس تأکید میکند مواد نفتی چون گندم محصولات استراتژیک کشور است و آنها برای معین کردن نرخ محصولات گوناگون تاثیر عمیق میرسانند. از این خاطر بالا رفتن قیمت مواد سوخت به شبهه قیمت دیگر محصولات را نیز گران خواهد کرد. بر علاوه الان موسم کشت فرا رسیده و همیشه در این وقت کمبود مواد سوخت و بالاروی قیمت آن احساس میگردد. با اندیشه آقای خان چون این وضع حکومت را وادار ساخته است که دست به عملهای شدید و فوری زند. اقتصادشناس میگوید، هرچند این قرار حکومت به طلبات بازار آزاد درست نمیاد، ولی قزاقستان دیگر چاره جلوگیری از بالاروی قیمت مواد نفت را نداشت، زیرا قیمت مواد نفت در بازار داخلی کشور نظر به قیمت آن در خارج پایین است و از این سبب تولید کنندگان مواد سوخت را غالبا به خارج میفروشند. پژوهشگر اندره خان بر این است که حکومت با این را قبل از همه بازار داخلی خیش را حمایه میکند، ولی این تصمیم بندش آقای خان به وضع بازار داخلی کشورهای منطقه به ویژه تاجیکستان و قرقیزستان تاثیر نامطلوب میگذارد، زیرا این کشورها مقدار زیادی مواد سوخت خیش را از قزاقستان خریداری میکنند. مثلا تاجیکستان طوری در جریان سفر امام رحمان به قزاقستان گفته شد 40% محصولات نفتی خیش را از این کشور میخرد. لازم به یادآوری است که ماه گذشته قزاقستان صادرات گندم را منع کرده بود و در نتیجه قیمت آرد در تاجیکستان به سو بالا رفت و در بعضی نقاط کشور یک خلطه آرد تا به 170 سومون رسید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتی.
منع شدن صادرات محصولات نفتی از قزاقستان و اثرات احتمالی آن به بازار تاجیکستان. سمعان گرامی، تا اینجای برنامه ما همچنین گزارش های داشتیم پیرامون دستور تحقیقی فعالیت مساجد در ناحیه وحدت، شاخص صلح 140 کشوری جهان، آمادگی گرجستان به انتخابات پارلمانی و
بحث مسئله مسیر جدید صادرات گاز دریای خزر به بازارهای بین المللی در دیدار رؤسای جمهوری های آذربایجان و ترکمنستان در باکو. حالا یک نگاه کوتاه می افکنیم به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی تقدیم عزیزان شنونده این گفتارها خواهند شد.
رو به چین آوردن تالکو و چرا کسی نمیگوید که حق خدمت هربرت سمیف چند شد؟
بحث آسمانی بین تاجیک ایر و رقیب محلش سامان ایر، اما داور کیست؟
مهاجر تاجیک را در روسیه کی بیشتر استثمار میکند؟ کمسامولسکی پراودا میگوید هموطنانش.
همچنین در این برنامه بالا رفتن نرخ آرد در مرغاب و نقاشی که در دنیای معاصر به یک نوع دیگر تجارت بزرگ تبدیل می‌یابد، این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
گفتمش سر ببینم مگر از دل بیرود، چونان پای گرفت است که مشکل بیرود، کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل بیرود، کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل بیرود. بدوشم نای 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 شراب دستم آغم نبرد غمی و جام شکند، دستم آغم نبرد غمی و جام شکند، بدوشم ای 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 تو بکن ای 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 من چرا دل به تو دادم شکنی، یا چی کردم که نگاه باز با من می نکنی، دل و جانم با تو مشغول و نظر در چپ و راست، تو ندانم حریفان که تو منظور منی، دل و جانم با تو مشغول و نظر در چپ و راست، تو ندانم حریفان که تو منظور منی. بدوشم ای 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 در این باقی خراب تو بکن ای 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 چون از جام شراب، دستم آغم نبرد غمی و جام شکند، دستم آغم نبرد غمی و جام شکند.
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تو ندانند حریفان که تو منظور منی. شنونده عزیزی مجله شامگاهی سه‌شنبه 20 می از بخش تاجیکی رادیویی آزادی هستید. این برنامه در موج کوتاه و همچنین در ماهواره هاتبور و هم توسط شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل شنیدن است. نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی را با گزارش‌ها از تاجیکستان آغاز می‌کنیم.
امروز 20 مای در پکین میان شرکت آلومینی تاجیکستان و شرکت دولتی تولید ماشین‌آلات سنگین چین قرارداد در مورد ساختمان دو کارخانه استحصار کریالیت و فتار آلومینی به امضا رسید. این دو کارخانه بر پایه 30 میلیون دلار سرمایه گذاری باید در حدود ناحیه یاوان ساخته شوند. هدف اصلی از ساختمان این دو کارگاه به اشیای خام وطنی تامین کردن تالکا، شرکت آلومینی تاجیکستان عنوان شده است. اما این در حال است که بحث های دادگاهی شرکت تالکا در دادگاه های بریتانیا همچنان ادامه دارد و سوالی مطرح این است که تالکا تا کجا در امر ساختن کارخانه های تامین کننده اشیای خامش به جلب سرمایه موفق خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از پایتخت تاجیکستان.
طبق قراردادی به امضا رسیده میان شرکت چینی و تالکا یا شرکت آلومینی تاجیکستان، جانب چینی متعهد شده است که در ظرف یک سال ساختمان دو کارخانه تولید آلومینی فتار و کریالیت را به انجام برساند. هدف اصلی از ساختمان این دو کارگاه با اشیای خام وطنی تامین کردن کارخانه تولید آلومینی تاجیکستان است. سیاحت قادیرова سخنگوی شرکت آلومینی تاجیکستان در این مورد گفت:
соответствии с программой по использованию местного минерального сырья в течение 5 лет более 60% необходимого сырья для производства алюминия будет производиться в Республике Таджикистан с использованием местного сырья.
Хону Кодирова мегуяд, бар тибқи барномаи истифода аз маводи хоми дохилӣ, ки Таджикистон рӯи даст гирифтааст, дар зарфи 5 соли оянда беш аз 60% мавод барои истеҳсоли алюмини дар дохили Таджикистон тавлид хоҳад шуд. فعلاً تاجیکستان هر 6 ترکیبی را که آلومینی از آنها استحصال می شود از خارج وارد می کند و برای خریداری گلخاک آلومینی سالانه بیش از 100 میلیون دلار مصرف می شود. و دو کارخانه‌ای که آلومینی فتار و کریالیت را تولید می‌کنند باید توسط چینی‌ها در ناحیه یاوان ساخته شوند. توافق برای ساختن این کارخانه‌ها در جریان سفر هیئت چینی به تاجیکستان در 3 هفته پیش حاصل شده بود. اما کارشناسان می‌گویند با توجه به ادامه بحث‌های دادگاهی شرکت تالکا در سطح بین‌المللی، فساد موجود و ناشفافی فعالیت مالی این شرکت بعید است که سرمایه‌گذاران خارجی میل همکاری و مبلغ‌گذاری در کارخانه‌های تولیدکننده گلخاک نشان دهند. گذشته از فضای سرمایه گذاری از نگاه ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه نیست به نظر کارشناسان چندان مناسب به نظر نمی رسد. این هم در حالی که به گفته تحلیلگران برای آنکه تاجیکستان بتواند کارخانه آلومینی را با مواد خام داخلی تامین کند، ساختن یک سلسله کارخانه ها و انتقال مواد خام از منطقه های کوهستانی نظیر رشت و درواز ضرور است و برای انجام این کار نه راه های نقلیاتی مناسب موجود است و نه سرمایه کافی در اختیار که این راه ها و این کارخانه ها ساخته شوند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید:
شرکت ها شرکت های خصوصی باشند، آنها البته به این کار دست نمی زنند تا بهتر شدن وضعیت اقلیمی اینوستمنت در تاجیکستان آنها می ترسند. من با یک چند شخصان از شرکت های خصوصی چین صحبت داشتم، همین آنها می دانند که وضعیت اینوستمنت در تاجیکستان چگونه است و به صاحب کاران چگونه مناسبت می کنند در اینجا.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک: این در حال است که یک شرکت حقوقی بریتانیا با نام هربرت سمیف گفته است تالکا یا شرکت آلومینی تاجیکستان برای خدمات حقوقی که به این شرکت در دادگاه لندن رسانیده است باید 120 میلیون دلار پرداخت کند. این ادعا خیلی از تحلیلگران امور را به حیرت انداخته است و نشریه‌های مالی بین‌المللی این قضیه را در تاریخ کمک‌های حقوقی به سابقه ارزیابی کردند. ادامه بحث‌های تالکا تاکنون در سطح دایره‌های مالی داخلی و رسانه‌های خارجی جلب توجه میکرد، اما قصه 120 میلیون قرض این شرکت دولتی از یک شرکت حقوقی خارجی این بحث ها را به سطح مردمی و رسانه‌ای در داخل تاجیکستان کشانده است و موافقت اخیر حکومت تاجیکستان برای برگزاری اودیت یا نظارت مالی بین‌المللی شرکت آلومینی تاجیکستان نیز نتوانسته است شبهه و گمان و بحث ها در اطراف تالکا را تا کنون رفع کند. شرکت آلومینی بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان و تنها شرکت تولید کننده آلومینی در منطقه می باشد که سالانه توان تولید 450 هزار تن آلومینی را دارد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستان تالکا شرکت آلومینی تاجیکستان که از یک سو می خواهد با چین کارخانه مشترک تولید گلخاک اشیای خام تولید آلومینیوم بنا کند و از سوی دیگر هزینه های هنگفته دادگاه های بریتانیا محکم از دامانش داشته است و هیچ سر نمی دهد. بحث آلوده با گلخاک و پولی که از این خاک به دست می آید. ولی اکنون از یک بحث آسمانی که بین تاجیک ایر شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان و سامان ایر رقیب تازه ظهور کرده این شرکت در بازار پروازهای هوایی تاجیکستان برخواسته است. حدود 200 کارمند شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر تا یک نامه سرکشاده با رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان خواستار حمایت این شرکت از رقابت به گفته آنها ناسالم از سوی شرکت خصوصی سامان ایر شده اند. موضوع را همکار ما در دوشنبه برات یوسفی موشکافی و گزارش کرده است.
کارمندان شرکت دولتی تاجیک ایر در نامه خود نوشتند که پروازهای صبحگاهی خط سیر دوشنبه مسکو و مسکو دوشنبه از سردرآمدترین خط سیرهای این شرکت را با کدام سبب و اصولهای نامشخص به اختیار شرکت خصوصی نوتاسیس هوانوردی سامون ایر واگذاشتند که برای شرکت تاجیک ایر پیامدی ناخوشی مالی داشته است. مؤلفان نامه از کار دست نیروهای نامعلوم نام بردند که با قول آنها هدف اصلیشان پایین بردن آبروی این شرکت دولتی نامنظمی در کار این شرکتی دولتی بوده است و در ضمن از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که حقوق این شرکتی دولتی را حمایت و منابع درآمد و رشد منبعی آن را حفظ کند. ولی مقامات رهبری شرکت تاجیک ایر اخیراً پس از نشر این نامه کارمندان اظهار داشته است که این نامه غیر منتظره و به توافق با رهبریت به نشر رسیده است. نظیره دولتوا سخنگوی شرکت تاجیک ایر نظری رهبریت شرکت در این مورد را چنین شرح داد: خانم دولتوا میگوید نشر نامه بازی کارمندان کارخانه دولتی تاجیک ایر عنوانی رئیس جمهور در روزنامه برای رهبریت غیر منتظره بود، زیرا رهبریت از این نامه اطلاع قبلا در دست نداشته اند. نظیره دولتوا سخنگوی شرکت تاجیک ایر. و اما در همین حال کارشناسان تخمین میزنند که این اقدامی از رئیس جمهور خواستار حمایت شدن کارمندان شرکت تاجیک ایر با گونه رقابت ناسالم اقتصادی این شرکت است. و گفته خورشید عطاولو سردبیر نشریه خصوصی فرش، یک چنین نامه با این چنین مضمون وارد اداره روزنامه شده است، اما چون امضاهای دقیق مؤلفان را دریافت نکرده اند از نشر آن خودداری نمودند. و نیز می افزاید به هر صورت این چنین اقدامهای حمایت خواهی یک شرکت دولتی از رهبریت کشور در مقابل شرکت خصوصی دلیل ناتوانی شرکت دولتی در مقابل سرمایه های خصوصی است.
ارزگذاره یا که گذشت کنی به شرکت خصوصی داده می شود، یعنی در همین مورد یک گونه بلندتر گذاشتن منفیت شخصی کسی از منفیت دولتی احساس می شود.
آقای عطاولو همزمان می افزاید این چنین اختلاف های دو شرکت هوانوردی انتظاری های مردم کشور در مورد بهتر شدن میزان خدمت رسانی در این بخش را برآوردن نمی کند. اما قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک می گوید هر گونه دخالت به کار این شرکت ها و فراهم نساختن فضای یکسان به کار هر دو شرکت های یک بخش باعث از بین رفتن رقابت سالم اقتصادی و بدتر شدن کار در این بخش خواهد شد.
این بخش ها با در کنار خود داشتن آوازه و شایعات مختلف می تواند روی وضع عمومی سیاسی و اجتماعی کشور به هر نوع اثر بگذارد که مسئولین باید به طور پیشگیری از چنین روند در عرصه هواپیمایی کشور شرایطی برای تمام طرف و تمام شرکت های مشغول در این زمینه را به صورت فراهم نمایند که امکانی سوی استفاده گروه های خاص از بحث های داخلی این شرکت ها از بین برده شود.
قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک. و اما کارشناسان همچنین بر اینند که سرزدن این چنین بحث ها میان دو شرکت دولتی و خصوصی هوانوردی را می شود چون یک دلیل از این حسارات یک شرکت خارج شدن بخش هوانوردی کشور عنوان کرد. ولی مقامات شرکت هوانوردی خصوصی سامون ایر موقع خود به نامه بازی کارمندان شرکت دولتی هوانوردی تاجیک ایر که سامون ایر را در کار گرفتن از رقابت ناسالم اقتصادی متهم میکنند عمل نشان نداده و نیز حاضر نبودند نامه را به گونه شرح دهند. برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث های آسمانی بین تاجیک ایر و سامان ایر برای خط های پرفایده تری پرواز.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ستلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
رادیوی ما در تلویزیون شما در ماهواره‌ای هات برد و اما در ادامه مجله شانگاهی رادیوی آزادی یک گزارش از روسیه. کامسومسکی پراودا چاپی مسکو اخیراً در مطلب به وضع مهاجرین تاجیک در ولایت ریزن روسیه پرداخته، در نمونه رقابت برخواسته بین دو سازمان مهاجرین تاجیک می‌نویسد که حقوق مردکاری تاجیک را در روسیه بیشتر از همه هموطنانش زیر پا می‌کنند. سازمان هایی که گویا به خاطر دفاع از حق مهاجرین بنا شده اند، به نوشته نشریه در عمل از این رسالت خود فراموش کرده و به یک منبع دیگری خوردن پول آنها تبدیل یافتند، به اندازه ای که به خاطر پیدا کردن راه به جای مهاجر حتی از گریبان یک دیگر می گیرند. تفصیلات این مطلب و واکنش سازمان های مهاجرین تاجیک را همکار ما در مسکو محمد رحیمی سیدر گزارش کرده است.
روزنامه کامسومسکی پراودا چاپی مسکو در شماره روز دوشنبه خود با انتشار یک گزارش گسترده از روزگار مهاجران تاجیک در استان ریزن روسیه نوشته است تاجیکستانی ها هموطنان خود را به غلام تبدیل می دهند. روزنامه می نویسد عظیمجان مخصوموف کارفرمای تاجیک در اساس شرطنامه های مشکوک از تاجیکستان یک گروه جوانان را برای تحصیل و کار من بعده از روی اختصاص به ریزن آورد، ولی آنها چون پی بردند که فریب خوردند آموزشگاه را ترک کردند. اما عظیمجان مخصوموف میگوید آنچه خبرنگار نوشته است حقیقت تحریف شده است. وی گفت: من به خبرنگار گفته بودم برای راه‌اندازی یک مجرای متمدن مهاجرت کاری با پول خودم از تاجیکستان یک گروه جوانان را آوردم، برای هنرآموزی به آموزشگاه کسبی داخل کردم، اما این اقدام به سازمان دیگر اجتماعی تاجیکان مقبول نشد. آنها سر ما فشار آوردند و عاقبت شاگردان پراکنده شدند.
وی یک روز اومد و همین گپ زد، من کسی دیگر رو کسی، لیکن عجیب که وی همه شد چپه کرد. من همین گپای گفته نبودم.
عظیمجان مخصوموف تاکید کرد از 40,000 مهاجر در ریزن 18% آنها از تاجیکستان هستند و کارفرمایان تاجیک آنقدر زیاد نیستند که بتوانند آنها را اسیر خود سازند. کرامت الله شریفوف رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان هم بر آن است که پس منظر نوشته کامسومسکی پراودا شرمسار کردن تاجیکان است، ولی از سوی دیگر گناه رئیسان جمعیت های ریزن هم هست که با هم زبان نیافتند.
جمعیت تاجیکان در خود ریزه، یکی آنها اعضای انجمنی خود دولتی می باشد. این سعید بیگ مدویدف، فامیلی وای بویماتو، فامیلیش وای بازگردگی از سویشتر و فامیلی روسی می گردد. هر دینا گناه دارن کنید. آنها از که آنها با یک دیگر گفتگوی خوب نکردن.
در همین حال مسئول مهاجرت در سفارت تاجیکستان محمد علی جلیلوف می گوید نوشته کامسومسکی پراودا واقعیت دارد و در مورد سرگردانی آنهایی که در زمینه شرطنامه با میانجیان تاجیکستانی به روسیه به کار آمدند ما شکایت نامه های زیاد داریم.
اینجا برادر ما فقط این مسئله هست که گفته می تونم که از موسکی بر ماست. گفت دستن این است که اون چیزی که در روزنامه کامسومسکی پراودا چاپ کرده است سیاه کردن خود تاجیکا از طرف تاجیکا است. اینجا ما چیزی گفته نمی تونم که مثلا بافته و ساخته های خودی مؤلفه مقاله باشه. بعضن اورنگی
در مقابل به گفته های نماینده سفارت کرامت الله شریفوف میگوید تفریقه در بین راهبران جمعیت های تاجیکان در روسیه پس از تشکیل دو جمعیت سراسری بیشتر شد. فعلا در اکثر ولایت ها دو و یا سه جمعیت وجود دارد و آن جمعیت هایی که از سوی سفارت پشتیبانی میبینند میخواهند تعداد بیشتری مهاجران را فرا بگیرند، زیرا برای تهیه حجت های کاری یک میانجی از یک مهاجر تا 12,000 روبل نزدیک $700 دریافت میکند، در حالی که خراجات این اسناد اندک بیش از $100 است. با نوشته کامسومسکی پراودا این سیستم را نه مهاجران برای خود بلکه ما یعنی روسیه برای آنها ایجاد کرده است و واقعا هم تحقیر سنگین است. این موضوع در کتاب تاریخ صنف 5 با نام غلامداری یاد می شود آمده است. در ادامه گزارش کامسومسکی پراودا از روزگار مهاجران تاجیک در استان ریزن روسیه، محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
با وضع مردی کاران تاجیک در ولایت ریزن پرداختن کامسومسکی پراودا و واکنش های زید و نقیز سازمان های مهاجرین تاجیک به این مقاله. و اکنون می آیم به تاجیکستان، مشخصا به بدخشان. در ناحیه مرغاب این ولایت نرخ خلطه ارد به تمام معنیش آسمانبوس شده، اینک به 175 سومانی یعنی بیش از 50 دلار آمریکایی رسیده است. افزایش نرخ محصولات و معاش‌های ناچیز باعث ترک این منطقه بلندکوه کردن شماری هرچی بیشتری اهالی بومی از جمله تاجیکان می شود. مردم به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان هرچی بیشتر رو به مهاجرت می آورند و خیلی کم واقع می شود که به زادگاه خود ناحیه مرغاب پس بگردند. گزارش همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال را بشنویم.
ساکنان نوی مرغوب خلطورد 50 کیلوگرم را با نرخ 175 سومانی خریداری می نمایند. این هم در اول است که مرکز نوی مرغوب از شرعی اوش جمهوری خلیستان در مسافه 400 و خوشغر چین در مسافه 300 کیلومتر جای گرفته است. معاون رئیس جماعت دیوت مرغوب کوکمبی قمچبیکوف بولاروی نرخ بسابقه ارز را در بازارهای مرکز نویا و معلوت گرد اطراف به منع واردات مواد استعمالی از چین و افزایش نرخ ارز در قرغیزستان بستگی میدهد. ساکن شهر اوش جمهوری قرغیزستان جمیل علیوا میگوید که وی اردهای نوی قزاقستانی را در مرغوب با نرخ 175 سومانی به سودو زده است، اما با نظرداشت افزایش نرخ ارز در بازارهای کشورم جوار و خراجات نقلیات امکان دارد که نرخ ارز بازم بالا رود. وی گفت
не только в Мургабском рынке это ваше дорожает, а одна мука сейчас 1250 сом осталось. Значит, это
در شرایط بیکاری قریب سرتاسری و مزد کمی کار، ساکنان علاج جز از قرض گرفتن ندارند و افزود اما برای فروشندگان نیز بنابر قابلیت پایین خریداری مردم قرض دادن و سپس پول را جمع نمودن یگانه راه تیزتر فروش مواد و گردش مال محسوب می شود.
همون خودمویی که قرض کمی سنتوی که به همون آدمو قرض می تیند اونو مجبورند، اگر قرض نتیند چشون نمی رود. اگر امون سوداگر هم مجبور برای که سوم ندارد اون هم مجبور که قرض بگیرد، لیکن ای وقتی میشد که یک خیلوشن گردوندن میتوان در وقتش یک خیلوشن همون خیلی در گروشن
نمیدن. اما انوز شویسمت اللویف یک ساکن دیگر گفت که برخی از مردم بنابر گرانی نرخ ارز در بازار کوشش میکنند که اون روز مناطق دیگر دسترس کنند. معاون رئیس جماعت مرغوب چورو پروری رو یگانه نمود درآمد ساکنان ارزیابی کرده، گفت که اما تنها 40% ساکنان مرکز نویا امکان دارند که از حساب محصولات چورووداری روزگاردارشان رو سرشته کنند. در همین حال سرسنگل بندیشوی و یک ساکن نویا مرغوب بیان داشت که نرخ های عثمانی مرکز نویا به ویژه به اجتماع تاجیکان مقیم اینجا که قبلا بیشتر شادار دوره و محسیس و فعال داشتن تاثیر منفی بر جوی داشته است. و گفت شمار ارچه بیشتر توجک ها مجبور می شوند که مرکز نوعی را ترک کنند و یا به مهاجرت منتی روند.
ما توجک ها نمال داریم و نه حال داریم، فقط تا باش مردن اتحاد شوروی در اداره های دولتی کار کردیم، حاضر دوره های دولتی سوم ندارند. فرزندان ما مجبورند که با روسیه رفته رزق روزی خود را یابند. بنابراین فرزندان ما هم در روسیه شماره تاجیکان در رایان مرغوب سال تا سال کم شده استفاده است.
در مرغوب حدود 14,000 نفر سکونت دارند که نزدیک 35%شان تاجیکان هستند. تاجیکان عمدتا در مرکز نویا و محلهای علیچور و بلنکول زیست دارند. در همین حال قیمت یک خلطه ارد در بازار خوروغ با 145 سومانی برابر شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، مرغوب.
میان شکن شدن نرخ ارد و دیگر انواع محصولات در ناحیه مرغوب که مهاجرت شماری هرچی بیشتر مردم را از این منطقه بلندکوه در پی داشته است.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی در موج کوتاه در ماهواره هاتبور و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org از ساعت 6 تا 9 صبح و وقت دوشنبه و اما در دقیقه پایانی مجله شانگاهی دنبال یک موضوع غیر سیاسی خواهیم رفت، هرچند اگر نگ نگری حضور سیاست را میتوان حتی در این موضوع هم احساس کرد. شام چهارشنبه 21 می در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو بازی نهایی جام قهرمانان فوتبال اروپا برگزار می شود. در این بازی به خاطر رسیدن با معتبرترین جایزه فوتبال قاره دو تیم انگلیسی منچستر یونایتد و چلسی به دیداری هم خواهند رفت. با خاطر تماشای این رقابت هزاران مخلص هر دو تیم خود را به پایتخت روسیه رساندند. مقامات روسیه در عرفه این بازی دست به یک اقدام بی‌سابقه زده به مخلصان بریتانیایی که به این بازی چیپت خریدند اجازه داد بدون روادید وارد مسکو شوند. اما سوال مطرح این است که مخلصان محلی روز چهارشنبه در ورزشگاه لوژنیکی از کی بیشتر حمایت خواهند کرد، از منچستر یا از چلسی؟ حداقل با این دلیل که مالکش ثروتمندترین تبعه روسیه رومان ابراموویچ است.
در واقع میرزا رومان ابراموویچ زندگی به معنای تومش میلیاردرون را به سر میبرد. اخیرا در نیویورک دو نقاشی موثر با قیمت بی سابقه 120 میلیون دلار به فروش رفت. اسم خریدار این نقاشی ها رسما اعلان نشده است، ولی به گمان اغلب این صورت ها را رومان ابراموویچ خریده است، نه کسی دیگر. خریداری دو نقاشی متعلق به قلم رسامان معاصر و آن هم با چنین قیمتی هنگفت هاکیست که نقاشی نیز به نوع دیگری تجارت بزرگ تبدیل می‌یابد و اکنون حق مالکیت به نقاشی خوب از حق مالکیت به مثلا کان نفت اهمیتی کمتر ندارد. همکار ما سید قاسم قیامپور در گزارشش به همین موضوع پرداخته است.
طبق خبرها افراد ناشناس برای دو اثر نقاشی در مزایده نیویورک 120 هزار دلار پرداخت کردند. سگانه مصوری معروف ایرلندی فرانسیس بیکون که گفته می شود در آن درد نهانی مؤلف تجسم یافته است، با قیمت بیش از 86 میلیون دلار به فروش رفت. برای اثر دیگر ناظر خانم خفته، آفریده مصور لیوسین فرید که ضمن نبیره دانشمند معروف زیگموند فرید است، تقریبا 34 میلیون دلار پرداخت شده است. بعدی انجام مزایده ها خبری پهن شد که این اثرها را نه افراد ناشناسی گوناگون، بلکه یک نفر میلیاردر روس و صاحب دسته فوتبال چلسی رومان ابراموویچ خریداری کرده است. این خبر را روزنامه ارت نیوز پیپر چاپ لندن نشر کرد و اما مسئولین مزایده ها از تایید و یا تکذیب آن خودداری نمودند. خریداری سگانه فرانسیس بیکون و اثر لیوسین فرید با نرخ بزرگ با گفته کارشناسان نمایشگر مناسبت دوگانه سرمایه‌داران به صنعت است. آنها سوال میکنند که کدام عامل ها سرمایه‌داران را برای صرف مبلغ بزرگ و خریداری این شاهکاری های صنعت تحریک میدهند. با ویژه که آنها قبلا به خریداری این گونه شاهکاری های صنعتی تصویری توجهی نداشتند. الکس برانگزیک معاون رئیس مزایده ساتبیس در صحبت با رادیوی آزادی گفت اینجا مبلغ زیاد مهم نیست.
این محبت به صنعت است و من فکر نمی کنم که افراد این سطح به شاهکاری های صنعت چون به وسیله سرمایه گذاری نظر کنند، و اما همزمان هیچ کس چیزی را خریداری نمی کند که قربش پایین رود. بنابراین آنها خوب تحقیق می کنند، ولی باز هم این کار دل است و نه سرمایه.
و اما نه همه با این عقیده موافقند. استیوارد مور، رسام و هنرمند چیخ می گوید هدف از خریداری این گونه شاهکاری های صنعت قبل از همه حفظ سرمایه است، زیرا امروز بازاری صنعت از بازار اقتصاد والاتر محسوب می شود. مور می افزاید که با خریداری اثرهای صنعت سرمایه‌داران مبلغ خود را برای سالها حفظ می کنند، زیرا با گذشت ایام قیمت شاهکاری های صنعت فقط بالا می رود.
نقاشی که در دنیای معاصر به نوع دیگر از تجارت بزرگ تبدیل می‌یابد. شنوندگان گرامی، با تقدیم این گزارش می‌رسیم به پایان مجله شانگاهی سه‌شنبه 20 می. شما را در این برنامه از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیمپور و
من فرهاد میلاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی می‌کردیم. تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در موضوع رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان شما.
گرم تو دیدم صفحا رو یاد، عاشق رویت شدم، مجنونتم به خدا، عشق من یک قلب پاک، جانم فدای تو باد.
خلوت اون سه همه